شاهد این تأثیرگذاری بودیم.
بله.
و نمی‌شود گفت خب قاعدتا همه رعایت نکردن. اونهایی که رعایت کردن در استانهایی که این روش‌ها رو به صورت پررنگ‌تر کار کردن شاهد این بودیم. ولی اگر خواسته باشیم در به صورت کلی رو بررسی بکنیم، چون کشور ایران در منطقه خشک و نیمه خشک بیابانی واقع شده، ما منابع آبی محدودی داریم، خب جای کار بسیار هست. اگر خواسته باشیم یک آسیب شناسی کلان داشته باشیم، خب عوامل متعددی رو می شود بررسی کرد. ضعف اطلاع رسانی، اگرچه اقدامات خیلی خوبی شده ولی هنوز جای کار هست. هنوز بخشایی از جامعه ما و از مردم ما وجود دارن که با اون ادبیات آبی، با اون سواد آبی، با اون مفهوم علمی آشنا نیستن و سرمایه گذاری هایی که باید دولت در این زمینه می کرد بعضن دوچار مشکل هست. ما این تجهیزات کننده مصرف رو به صورت کل عموم نتونستیم در اختیار بذاریم. کارهایی در حال در دست انجام هست و اینکه خب اون تغییر نگرشه، باید کار بیشتر آموزشی روش انجام بشه که انشالله مردم موضوع کمابی رو درک بکنند.
بله، بسیار عالی، خیلی متشکرم. ما فرصتی میگیریم باز هم در خدمت شما خواهیم.
متشکرم، خواهش میکنم.
لطفاً از سردوش هایی که مصرف آب را به حداقل می رساند استفاده کنیم. برای نظافت منازل، کارگاه ها و محوطه های باز تحت هیچ شرایطی از آب استفاده نکنیم. برای زیباسازی منازل از گیاهانی استفاده کنیم که نیاز به آبیاری زیادی ندارند و به کودکانمان آموزش دهیم آب گرانقدر است، به مانند همه ی ثانیه های هستی. زیبا بیاندیشیم.
شما شنونده برنامه برمدار مصرف هستید از رادیو اقتصاد. لطفاً نظرات و پیشنهادات ارزنده خودتون رو در خصوص این برنامه از طریق شماره پیامک 30,000-3637 با ما در میون بگذارید. ما منتظر پیام‌های راهگشای شما عزیزان هستیم. در این برنامه در خصوص نحوه مصرف صحیح آب صحبت می‌کنیم با حضور مهمان محترم برنامه، جناب آقای علی سیدزاده، مدیر کل دفتر روابط عمومی و همکاری‌های مردمی شرکت آب و فاضلاب. آقای سیدزاده، در حال حاضر مردم ما چقدر آگاهی دارند از اینکه کشور ما به طور جدی با مشکل کم آبی مواجهه؟
آگاهی مردم رو اگر خواسته باشیم پاسخ علمی به این موضوع بدیم، خب این نیازمند مطالعات دقیق میدانی در حوزه علوم اجتماعی هست که ما مطالعاتی در این خصوص تا کنون انجام دادیم، ولی به صورت خواسته باشیم جامع و کلان، خب نیازمند یک مطالعات میدانی بسیار دقیق و علمی هست. ولی بر اساس اطلاعات و داده‌های موجود که اینها نشأت گرفته هست، میزان مصارف هست، من آماری رو خدمت شما عرض می‌کنم که می‌شود به نوعی پاسخ این سوال رو داد.
آقای سیدزاده، من منظورم از این آگاهی اینه که نگرشی که منجر بشه به رفتار صحیح و نه فقط اطلاع رسانی صرف.
بله، خب من از طریق این آماری که خدمت شما عرض می‌کنم به صورت کلی اون وضعیت رو می‌خوام نمایش بدم و بعد مفصل‌تر پاسخ سوال شما رو بدم. ما از مجموع حدوداً 21 میلیون واحد مسکونی که در کشور در بخش آب داریم، در حدود 12 میلیون واحد یا خانواده زیر الگوی مصرف دارن و 8 میلیون در بالای الگو. در حقیقت 40% این خانواده هایی که من عرض کردم خب بالای الگو مصرف میکنن. به نوعی میشود این رو تعبیر کرد که قاعدتا این 40% در بخشای ضعف دارن. بخشی شاید اون سواد آبی، اطلاع رسانی ناقص بوده، مطلع نیستن از وضعیت موجود، و بخشی هم شاید مطلع هستن ولی مشترکین پرمصرفی هستن. بله، اهمیت ندادن. خب ما باید این نفوذ اطلاعات علمی آب در سطح جامعه در بخش هایی که کم رنگ هست بیشتر روش کار بکنیم. اطلاع رسانی از طرق مختلف، از طریق رسانه ملی، از طریق تولید محتوا، و مردم در اقلیم های مختلف در کشور ایران در مناطق جغرافیایی مختلف از وضعیت منابع آبی اون منطقه جغرافیایی مطلع بشن و بدونن که اگر مصرف زیادی داشته باشن دچار مشکل خواهند شد. بنابراین ما این اطلاع رسانی رو باید قدرت ببخشیم، باید از ابزار مختلف اطلاع رسانی استفاده بکنیم، از فضای مجازی که متاسفانه من فکر میکنم در فعالیت در فضای مجازی در این زمینه شاید کمرنگ هست.
درست.
و انشالله بتوانیم به اون سمت و سوی هدایت بکنیم افکار جامعه رو که قطعا آب زیر بنای توسعه پایدار هست و یک امانتی هست برای آیندگان.
بله بسیار خوب. آقای سیدزاده، حالا در بخش کشاورزی، خب چون که بخشی از اقتصاد مردم ما وابسته به بخش کشاورزی هستش و خب قطعا مصرف آب هم در این حوزه بسیار زیاد هست، هدر رفت آب در بخش کشاورزی چقدر زیاده و آیا کنترل شده هست و آیا میشه کاری کرد که این هدر رفت رو به کمترین میزان رسوند؟
من به دلیل موقعیت شغلی که دارم اطلاعات تخصصی بخش کشاورزی رو ندارم، در میتونم هدر رفت بخش شور و بخش شبکه‌های توزیع رو خدمت شما عرض بکنم، ولی به صورت کلی چیزی هلوهوش 92%، حالا اعداد بعضن پس و پیش داره، میزان مصرف بخش کشاورزی در حدود 6% شور و 2% صنعت هست که خب آمار دقیق کشاورزی رو همکاران محترم در وزارت جهاد کشاورزی باید عرض بکنن خدمت شما. در بخش شور در شبکه‌های توزیع ما در حدود 13% از آبی که وارد شبکه میکنیم این آب به هدر میره به دلایل مختلف. شکستگی لوله ها عمده دلایل این موضوع هستش.
سوال دیگه که خدمتتون دارم این که خب در واقع گاهی در بعضی از سالها مشاهده میکنیم که میزان بارندگی ها خیلی زیاد هست نسبت به مثلا سالهای گذشته، اما باز هم میبینیم که ما در تابستان مثلا همون سال که بارندگی داشتیم با در واقع کمبود آب مواجه هستیم و مرتبا گفته میشه که در مصرف آب باید صرفه جویی بشه. خب صرفه جویی که قطعا همیشه باید باشه، برای اینکه واقعا آب یه حیاته و ماده ارزشمندیه که باید در حفظ و نگهداریش تلاش زیادی کرد. دلیلش چی میتونه باشه؟ آیا مثلا سازمان‌ها و ارگان‌های مربوطه کنترل و مهار این آب‌هایی که در سطح‌ها جمع میشه، یا اینکه مثلا آب بارانی که در واقع شاهد هستیم هر سال بارشش رو شاهد هستیم، آیا در واقع برای مهارش کاری انجام میشه؟
بله، این حالا در کوتاه من خواسته باشم در فرصت کم پاسخ شما رو بدم. بله قطعا اقداماتی که وزارت نیرو کرده برای آب مهار آبهایی که بالاخره بر اساس بارندگی اتفاق میفته، آبهایی که بالاخره روان آبها احداث سطح ها، خب یکی از مهمترین اقدامات بوده، هدف یکی از اهدافش مهار این آبها بوده و ذخیره اون و بالاخره استفاده از اون. ولی میزان بارش ها در کشور ایران اگرچه در مقایسه با کلان دنیا باز هم کم هست و ما خیلی کمتر به دلیلی که در یک منطقه خوش واقع شدیم در یکی دو سال گذشته، الحمدلله در مقایسه با سالهای قبل بهتر بوده. ما ظرفیت کاملی نمیتوانیم به صورت کامل این آب رو وارد شبکه‌های توزیع بکنیم. قسمت اعظممون به مصرف کشاورزی میرسه، در بخش کشاورزی خب بهینه‌سازی باید انجام بشه، بخش زیادی هدر میره.
بله.
ولی بخشی که اون آبی که وارد شبکه‌های توزیع میشه، این آب باید تصفیه بشه. این به دلایل مختلف زیر ساختای شبکه ما در بعضی از شهرها دچار مشکل هست، ما باید اونها رو بازسازی کنیم، ارتقا بدیم. تأسیسات ما شاید پتانسیل این رو نداشته باشن که ما بتوانیم تمام اون آبهایی که ذخیره کردیم و وارد شبکه بکنیم.
درست.
بنابراین در بخش شرب که بسیار مهم هست این موضوع پررنگ میشه. به صورت مشخص میتونم پاسخ سوال رو به این شکل بدم که شاید در بخش‌ها و در شهرهایی که اون ظرفیت کامل زیرساخت‌های کامل استفاده از منابع آبی وجود نداره، اون ذخیره آب و صرفه‌جویی در مصرف آب بسیار مهم هست که ما بتوانیم اون آب موجود رو استفاده بکنیم. و یک نکته مهم این که آب شرب آبی هست که تصفیه میشود، ظرفیت تصفیه خون‌ها محدود هست، بنابراین باید همچنان ما صرفه‌جویی در مصرف آب داشته باشیم.
بسیار عالی. برمیگردیم و با نکات توصیه‌ای شما در خدمت شنوندگان عزیز خواهیم بود. ممنون و متشکریم از اینکه شنونده برنامه برمدار مصرف از رادیو اقتصاد هستید. در دقایق پایانی برنامه توصیه ها و نکات کلیدی رو در خصوص نحوه صحیح مصرف آب از زبان آقای سیدزاده، مدیر کل دفتر روابط عمومی و همکاری های مردمی شرکت آب و فاضلاب میشنویم. آقای سیدزاده در خدمت شما هستیم، خواهش میکنم بفرمایید.
خواهش میکنم. من در انتهای این گفتگو یک سری نکات خیلی ساده رو عرض میکنم خدمت شنوندگان محترم که رعایت اون میتونه بسیار مؤثر باشه. این بله. مهمترین این نکات این هستش که ما در مصرف آب اگر میخواهیم صرف جویی بکنیم، از روش های مختلف و ساده‌ای که این کار رو امکان پذیر میکنه استفاده بکنیم. یکی از این روش ها بسیار ساده مدیریت زمان استفاده از آب هستش. من علتی که روی این مدیریت زمان تأکید میکنم به دلیل این که در شرایط فعلی کشور به دلیل شیوع ویروس کرونا و تأکید وزارت بهداشت و شستشو شدیداً این شستشوها افزایش پیدا کرده و یکی از توصیه ها این هستش که به صورت مرتب دست ها شسته بشه که این ویروس گسترش پیدا نکنه. بسیار تأکید میکنیم روی این موضوع، ولی یک نکته هست که ما مردم و محترم توجه داشته باشن، لازم نیست در طول اون زمانی که توصیه شده 40 ثانیه 30 ثانیه یا هر زمانی که توصیه شده شیر آب کامل باز باشه. میتوانن شیر آب رو باز بکنن، دستا رو آغشته بکنن به ماده شوینده، این عمل آغشته کردن ادامه داشته باشه و در انتها جهت آبکشی شیر آب باز بشه. درست. خب من یک مثال خیلی ساده بزنم، هر نفر روزی اگر فرض کنیم که 5 مرتبه اگر دستاشو شستشو انجام بده به مدت 20 ثانیه، در هر بار شستشو حداقل 5 لیتر آب مصرف میشه، معادل 10 بطری نیم لیتری. اگر ما بتوانیم 10 ثانیه شیر آب رو ببندیم، عمل شستشو رو انجام بدیم و بعد مجدداً آب کشی بکنیم دستا رو، به ازای هر نفر 12.5 لیتر در روز ذخیره آب خواهیم داشت. در یک جمعیت 80 میلیون نفری چیزی در حدود 1 میلیارد لیتر در روز یا 1 میلیون متر مکعب در روز، معادل آب مورد نیاز 6 میلیون نفر در یک روز با سرانه 150 لیتر، یعنی بسیار در یک جمعیت بزرگ بسیار مؤثر هست. پس بنابراین مدیریت زمان شستشو بسیار کمک میکنه و استفاده از تجهیزات کننده مصرف، سردوش های کننده مصرف، شیرالاتی که اینها آب کمی رو مصرف بکنن، این میتواند جز توصیه هایی باشه که بسیار در مدیریت بهینه مصرف آب کمک دولت و کمک مردم بکنه.
بله، این بخشی که مردم باید رعایت کنن، درسته؟
بله.
و بخشی که حالا سازمان‌های مربوطه باید بهش توجه کنن.
قاعدتاً در حوزه سرفصلی که من عرض کردم، خب بخشی به مردم مرتبط هست، بخشی به دولت، به قانونگذار، با وضع قوانین مرتبط با بهینه‌سازی مصرف آب، با ایجاد زیرساخت‌ها، با حمایت از تولید کنندگانی که اینها تجهیزات آببری رو تولید میکنن یا آب پخشی رو تولید میکنن که اینها مصرف بهینه دارن. بحث برچسب آب که ما پیگیری کردیم در مجموعه وزارت نیرو، به اینکه کلن در سطح جامعه به نوعی در طراحی ساختمان ها، در ساخت و سازها به گونه ای ما برخورد بکنیم و رفتار بکنیم که تجهیزاتمون میزان کمی از آب رو مصرف بکنن، یک مصرف بهینه ای داشته باشن. در بخش قانونگذاری و تعرفه هم که خب دولت باز میتواند از اقدامات بازدارنده استفاده بکنه.
بله، بسیار عالی. خیلی متشکرم آقای سیدزاده از حضورتون در برنامه برمدار مصرف. براتون آرزوی موفقیت میکنم. شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
متشکر. خدا نگهدار شما.
سپاسگزارم. خداحافظ شما. شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد، به پایان برنامه برمدار مصرف رسیدیم. خیلی ممنون که در این برنامه هم ما رو همراهی کردین. پاینده و برقرار باشید و خدای مهربان نگهدار شما.
انتخاب کردیم که دورتر باشیم، ولی فاصله های من را با مهر و محبت به هم پر می کنیم.
سلام، آخوندی هستم، چطور میتونم کمکتون کنم؟
خانم آخوندی، حال شما؟ مکفندی هستم، خوب هستم؟
مرسی آقای مکفندی، در خدمتون هستم، بفرمایید.
خانم آخوندی، میگه میشه این مبلغ کرایه‌ای که الان ما فردا بهش برگردونیم؟
به مقصد بیمارستان ابوذر؟
آره.
به چه علت آقای مکفندی؟
ایشون پرستار بخش کرونا، من از پرستارا که بخش کرونا کار میکنن کرایه نمیگیرم، ایشون آنلاین پرداختم، میخواستم برش گردونم.
شما لطف دارید، خیلی ممنون. دعوت
بکشین،
اسمام به سفر بزنید،
بعد
من از اعتبار شما کم.
برای هم نفس میکشیم تا تنی از نفس باز نماند. رادیو اقتصاد، صدای تلاش و پیشرفت مردم ایران.
صنایع الکترونیک سیماران، تولید کننده انواع لوازم خانگی، لامپ‌های LED، دربازکن‌های صوتی و تصویری، دوربین‌های هوشمند تحت شبکه و درب‌های اتوماتیک. آرامش و اطمینان با محصولات سیماران.
آیا می دانید 40% هدر رفت گاز خانگی، زیاد کردن بیش از حد شعله اجاق گاز و استفاده نامناسب ظروف از شعله های اجاق گاز است؟
خیلی خوش اومدین آقا حبیب، کار کاسبی چطوره؟
والا کار کاسبی ما که تعطیله، فعلا مواد اولیه خیلی گرون شده. ببینم مواد اولیه شما گرون شده؟
البته ما که شغلمون به مواد اولیه ربطی نداره، نقشه کشیه، ولی خوشبختانه خوبه. بفرمایید انار میل کنید، خودم دون کردم.
چشم، میل میکنم، فقط فکر نمیکنید اینجا یخت گرمه؟
گرمه. خب الان پنجره رو باز میکنم.
نه پنجره رو باز نکنید، بخاری رو کم کنید.
منظورتون رادیاتوره؟
حالا رادیاتور یا بخاری فرقی نمیکنه، هر دو رو میشه کم کرد، اینطوری دمای اتاق متعادل میشه. آقای ایمنی گفته.
رادیو اقتصاد همراه شما در اصلاح الگوی مصرف انرژی.
از کنم در جهان سالیانه 7 میلیون نفر در اثر آلودگی هوا جان خود را از دست میدن. 90% در کشورهای توسعه یافته هستند. این مرگ و میر به طور خاص مربوط به آسم، برونشیت، تنگی نفس، سکته قلبی و آلرژی های مختلف تنفسی است. کودکان کم سن و سال و سالمندان بیشتر از دیگران از آلودگی هوا آسیب می‌بینند. حمل و نقل، مدیریت پسمان، صنعت، کشاورزی، اینها مواردی است که در آلودگی هوا نقش دارند. ایجاد شبکه حمل و نقل پرسرعت میتونه کمک بکنه به اینکه مردم از وسایل عمومی موجود استفاده بکنن، از وسایل شخصی استفاده نکنن. مدیریت پسمان میتونه در ترویج و تشویق به کاهش تولید زباله به هر حال فرهنگ سازی بکنه. بهبود روش‌های مدیریت پسمان هم میتونه در رفع آلودگی هوا بسیار مؤثر باشه. همچنین در بخش صنعت بهبود کوره‌های قدیمی آجرپزی، استفاده از فناوری جدید میتونه بسیار کمک کننده باشه که این مشکل یعنی آلودگی هوا باعث نشه که ما از تحرک و به هر حال آن شتابی که باید برای کارها و اموراتمون داشته باشیم باز بمونیم. همچنان با پخش شبکه رادیویی اقتصاد همراه باشید.
مجموعه سیاست‌های اقتصادی در واقع یک الگوی بومی و علمی است که برآمده از فرهنگ انقلابی و اسلامی ماست، متناسب با وضعیت امروز و فردای ماست که این مربوط به وضع کنونی و شرایط کنونی کشور نیست. این یک تدبیر بلند مدت برای اقتصاد کشوره.
اقتصاد پایدار.
به نام آنکه هستی از اوست،
به نام یگان پروردگار مهربان.
دوستان سلام،
امیدواریم در هر نقطه از میهن اسلامیمون که به سر میبرید سلامت و سربلند باشید.
خرسندیم از اینکه دوباره سعادت نصیبمون شد تا با برنامه دیگر در خدمت شما عزیزان باشیم. و اما عناوین برنامه امروز: فرهنگ مالیاتی،
اقتصاد کلان و ثبات قیمت‌ها،
و و بودجه عمرانی و جاری. اهمیت مالیات شاید به عنوان مهمترین تصمیمی که هر دولتی در زمینه سیاست‌گذاری اقتصادی می‌گیرد، یک امر بدیهی و روشن است. بنابر تعریف، مالیات عبارت است از قسمتی از منابع مالی به دست آمده توسط هویت‌های فردی که به هویت‌های جمعی انتقال می‌یابد. برای شناخت جایگاه مالیات باید به ارتباط به ویژه بین سیاست‌های مالیاتی و سیاست‌های بودجه‌ای توجه کرد. در این چارچوب سیاست‌های بودجه‌ای باید جایگاه خودشون رو در انجام این وظایف مشخص سازند. وظیفه برقراری ثبات در اقتصاد ملی، وظیفه تخصیص منابع، وظیفه توزیع امکانات و وظیفه ایجاد هماهنگی و بهینه‌سازی درجه تمرکز در اقتصاد ملی.
مالیات در درون مجموعه سیاست‌های بودجه‌ای در انجام وظایفی که گفته شد هویت می‌یابد و در قالب آن جایگاهی در مجموعه ابزارهای اقتصادی برای رسیدن به خواسته‌های مطلوب هویت جمعی شکل می‌گیرد. اما گذشته از این موارد، آنچه مورد لزوم و ضروری است فرهنگ مالیاتی است که باید در جامعه جا بیفتد و تمامی مردم با اطمینان خاطر خود اقدام به پرداخت مالیات کنند، که در این باره به سخنان کارشناس برنامه توجه کنید.
مسئله فرهنگ مالیاتی که شاید یکی از مهمترین مسائل مالیاتی باشه، برای گرفتن مالیات نیاز به فرهنگ هست، فرهنگ مالیاتی. این فرهنگی که عرض میکنم هم فرهنگ سازمانی است، در بخش خود وزارت امور اقتصاد داره و بخش دیگرش مربوط میشه به فرهنگ عمومی. ما باید بدونیم که مالیات یک اقدام به مشارکت ملی در امر توسعه است و کشوری که میخواهد توسعه پیدا کند و ظرفیت‌های اقتصادیش الحمدلله به نحو مطلوب رشد کرده، خب این باید عرض بکنم برای انتظام همین و مدیریت کردن به همین مجموعه اقتصادی، دوره نگهداریش و دوره فعالیتهاش و ایجاد تولید، حفظ تولید و دیگر شاخصهایی که اهمیت دارن برای جامعه، ما اینو باید بدونیم. این مالیاتی که پرداخت میکنیم در واقع صرف این امور میشه، امور سرمایه گذاری میشه. و از طرفی در داخل هم فرهنگ‌های مالیاتی باید به نحوی ساختارش تغییر پیدا بکنه که در واقع خود معدی در پرداختش و کاهش وقفه‌های زمانی مالیات در واقع اقدام بکنه. این که هر یک این پروژه‌هایی که شما می‌بینید، اگر این تأمین مالی نشه، این پروژه ها وقتی عقب که میفته در واقع هزینه بالاتری رو داره. سیاست های مالیاتی کشور به نحوی تدوین شده در سیستم حکومتی و با تصویب مجلس که در واقع از افراد پردرآمد مالیات دریافت بشه و ساختار معافیت ها به سمتی حرکت بکنه که بتواند هم رشد اقتصادی رو ایجاد بکنه و هم بتواند در مسئله عادلانه کردن توزیع درآمد در واقع هدف گذاری بشه، و این یکی از مهمترین مسائل هست. در خصوص یک سیستم مالیاتی خوب، اگر شما تمام شبکه‌های کامپیوتری و رایانه‌ها را هم نصب کنید، این نیاز داره به یک فرایند سیستم اطلاعاتی که بتوان این اطلاعات رو ما در واقع وارد ماشین بکنیم، و اگر این وارد ماشین نشه، خود به خود این دستگاه ها کاری رو ازشون بر نمیاد که بکنن. پس این باز نقش اطلاع رسانی رو در سیستم مالیاتی نشون میده. با افزایش درآمدهای کشور، خب قاطعا هم تغییرات نرخ معافیت‌ها به این دو روندی که عرض کردم، یکی